بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول، مبحث درس فقه، کتاب الشخص الاعتباری، صفحه 134، تاریخ 2/11/1402، جلسه 75. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سخن در این بود که برای شخص اعتباری چه احکام وضعی و تکلیفیه ای متصوره. گفتیم احکام تکلیفیه سه قسمه. یه احکام تکلیفیه ای که عبادیه، یه احکام تکلیفیه ای که در معاملات بالمعنى الاخصه، یه احکام تکلیفیه ای که در معاملات بالمعنى الاعمه. احکام تکلیفیه عبادی، بعضیاش تو شخص اعتباری جا داره، بعضیاش جا نداره. احکام تکلیفیه معاملات بالمعنى اخص که عقود و ایقاعات باشن، این احکام تکلیفیه مثل وجوب وفا و حرمت ربا و مانند اینها، اینها بله در شخص اعتباری جا داره، بعضیاش جا نداره. بعضی از احکام تکلیفیه جا نداره، مثل اینکه وجوب تمکین در باب زوجیت و نمیدونم از این جور حرفا که جانه، وجوب نفقه و سامن علیکم، این احکام جانه. یه احکامی نسبت به معاملات بالمعنى الاعم داریم، مثلا در باب امر به معروف و نهی از منکر و مانند اینها که اونا معاملات بالمعنى الاعم، بله در اینها بعضی هاشون تو شخص اعتباری هم جا داره، مثل حاکم مثلا وجبش هم مرفوعه. اینا رو گفتیم تو احکام تکلیفی. پس معلوم شد در هر سه قسم احکام تکلیفیه جا برای حکم تکلیفی شخص اعتباری هست. حالا جا براش هست، یه وقت وسیعه، یعنی خیلی موارد داری و کم موارد داری، این مهم است. حالا میام سراغ احکام وضعیه. احکام وضعیه که میخواد برای شخص اعتباری بشه، ایشون میگه اکثر احکام وضعی برای شخص اعتباری جا داره. مثلا صحت و فساد، خب معاملات شخص اعتباری هم به صحت و فساد متصل میشه. لزوم، جواز، جزئیات، شرطی، همه اینها جا داره. یه معدودی از احکام وضعی در باب شخص اعتباری جا نداره، مثل طهارت و نجاست و شخص اعتباری بگیم مثلا نجس شد که نمیشه، یا چجوری پاک میشه مثلا، از با چه طریقی پاک میشه، اینا اینجور احکام در شخص اعتباری جانه. این اصل مطلب. حالا یه سوال اینجا مطرح شده، گفته شده از که آقا بالاخره احکام وضعیه چه، شما نظریه شیخ انصاری رو بذارید که احکام وضعیه اصلا انتزاع شدن از احکام تکلیفیه و چیزی جز احکام تکلیفیه نیستن، چه این نظر رو بپذیریم، چه اون نظر بسید که احکام وضعیه احکام مستقلی هستن. حتی اگر این نظرم بپذیرید که احکام مستقلی هستن، احکام وضعیه موضوع واقع می شوند برای یک سری آثار تکلیفی. وقتی میگیم دم نجسه، فایدهش چی چیه؟ مثلا حرمت اکل نجس یا حرمت شرب نجس، و مانند اینا اثرشه دیگه. احکام وضعیه هم موضوع برای احکام تکلیفی واقع میشن، خاصیتشون فائدهشون همین موضوع برای احکام تکلیفی واقع شدنه، اثر تکلیفی بار شدنه. اگر نشی تو حکم وضعیش فایده نداره. مثلا الان اگر که فلان کس رو گفتیم ولایت داره، وقتی که ولایت داشت معناش اثری است که بر این بار می شود. اگه ولایت داره بر کودک مثلا پدرش، اگر که از جانب بچه مال بچه را فروخت، ولا به عنوان ولی او مالش رو فروخت، مثلا بر او واجب است تسلیم، وجوب تسلیم داره، باید مثلا مسلمان رو تسلیم کنه اینا دیگه. خب حالا صحبت سر اینه، اشکال اینه، میگه بابا احکام وضعیه چه مستقلن چه جعل مستقل نداشته باشد، بالاخره جایی معنا دارد که حکم تکلیفی در اونجا معنا داشته باشد، و حکم تکلیفی نسبت به شخص اعتباری جا ندارد، چون که شخص اعتباری قابل بحث و زجر نیست. خب ایشون جواب میدهد که این حرفی که شما گفتید که حکم وضعی جایی صحیح هست که در اونجا حکم تکلیفی صحیح باشه، این کلیتش درسته، ولی لازم نیست اون حکم تکلیفیه نسبت به همون موضوع حکم وضعی باشه، این لازم نیست. حکم تکلیفی ممکن است وجود داشته باشد به لحاظ یک چیز دیگری غیر از اونی که موضوع حکم وضعی قرار گرفته. مثلا فرض بفرمایید که برای سبی ما قائل به ملکیت هستیم، ملکیت حکم وضعی، اثرش چی چیه؟ اثرش نیست که خود سبی میتونه بفروشه مالشو یا نه، اثرش این استش که ولی او مالشو میفروشه و برش واجب میشود مثلا پرداخت مثمن. پس حکم تکلیفی باید وجود داشته باشه در موارد حکم وضعی، ولی لازم نیست موضوع اون حکم تکلیفی همون موضوع حکم وضعی باشه. شما گفتید المالکیت للسبی، پس موضوع ملکیت سبیه، ولی اونی که وجوب تسلیم داره اون ولی سبیه، بر ولی سبی واجب از تسلیم. پس لازم نیست موضوع حکم وضعی که سبی بود همونم موضوع حکم تکلیفی شده باشد، می شود موضوع حکم تکلیفی غیر از موضوع حکم وضعی باشد. قبول او حرفتون به طور کلی که وقتی حکم وضعی صحیح است که حکم تکلیفی باشد و الا اثر نداره، این به جاست، درست درست. اما اشتباهتون این است که تصور میکنید که حتما باید موضوع حکم وضعی همون موضوع حکم تکلیفی باشد، نه اینجوری نیست، ممکن است موضوع حکم وضعی غیر باشه. مثلا مثال سبی تو ما نحنوفی هم همینو میگیم، میگیم بابا درست است که حکم وضعی مال شخص اعتباری است، مثلا این شخص اعتباری مالک میشه، ولی اثر این ملکیت چیه؟ اثر ملکیت نیست که ممثل او وقتی فروخت این مال شخص اعتباری را باید مثمن رو تسلیم کنه. اثر او هست، اما اثر تکلیفی که لزوم تسلیم و وجوب تسلیم باشه، اون موضوعش خود شخص اعتباری نیست، بلکه موضوعش ممثل شخص اعتباریه. میگه همون، یعنی در واقع کتاب میخواد بگه اگر شما بخواید اینجا تو شخص اعتباری به ما اشکال کنید، میگه نمیشه حکم وضعی داشته باشه چون خودش نمیتواند موضوع حکم تکلیفی بشه، ما به شما اشکال میکنیم در باب ملکیت سبی که شما خودت قبول کردی، میگی سبی مالک هست. خب به من بگو این ملکیتش چه حکم تکلیفی داره؟ حکم تکلیفی ما مال ولیه، مال این سبی نیستش که. عبارت را فا این ولی
چون مگه ما قبلش کتاب نمیم ثابت نکرد که شخص اعتباری میتواند حکم تکلیفی داشته باشد با دو دلیل، الان این اشکال فرع و اینی که ما دو دلیل رو قبول نکنیم.
آره بله بله.
خب اگه این حرف رو زدیم پس ما باید قاید بشیم که حکم وضعی هم شخص اعتباری
چرا میتونه شده؟ چون حکم وضعی علت این حکم تکلیفی چون قابل بحث نبود. حقیقت حکم وضعی بحث نیست، حقیقت حکم وضعی یک اعتبار غیر بعثیه. مثلا اعتبار میکنیم ملکیت شخص اعتباری را. خب اعتبار ملکیت که نیاز به این ندارد که قابل بحث باشد. ممکن است بره فرزند تو شکم مادر کسی اعتبار کند ملکیتش را. پس بنابراین بحث نیست، مشکل تو بحث بود. حالا بریم سوال اول.
آینده هم نسبت
به زمانه ممکنه سبی الان چیز نداره، تکلیف نداره. ها اون یه حرفی، یه کسی نقض ممکنه، یه ممکنه نقض جواب بده، بگه این نقض دقیقا بر خدمت من از که مورد منطبق نیست، چون که این سبی بزرگ میشه و بزرگ میشه. شما مناقشه در مثاله، شما یه مجنونی رو بگیرید که اصلا عاقل نمیشه دیگه، خدا اخذ ما وهب شده. این شما میگید چی؟ شما میگید مالک نمیشه؟ چرا همه این فقها میگن این مجنونی که تا آخر مجنونه مالک انبالشه. ولی کی میتواند، کی بر چه کسی واجب است که مثلا تسلیم کند مبی را اگر مالش رو فروخت بر ولیش؟ خب بریم الاحکام الوضعیه. یمکن تصور اکثر الاحکام المعدوده فی سیاق الاحکام الوضعیه لشخص الاعتباری. تو احکام تکلیفی رو الان توضیح دادیم، الف و ب و جیم که درس گذشته خوندیم مال احکام تکلیفی بود. همینطور احکام وضعیه، میگه احکام وضعیه خوشبختانه نوعا تو شخص اعتباری هم راه داره. ممکن است تصور کنیم اکثر و غالب احکامی رو که شمرده می شوند در جمله، در سیاق، در این، در نمیدونم چی بگم، در پوشش احکام وضعی، اونایی که شمرده می شوند در زمره احکام وضعیه، اکثر این احکامی که شمرده می شوند از اون نار میشه برای شخص اعتباری. چه کار کنیم؟ تصور کنیم، مثال بزنیم ببینیم به عبارت صحت و فساد. مثلا معامله شخص اعتباری ممثلش کرده، میگیم این معامله شخص اعتباری، این بیعش صحیحه یا فاسده. واللزوم والجواز، یه وقت ممکن است بیعی میکنن براش با خیار بشه غیر لازم، بشه جائز غیرش، یه وقت نمیکنن خیار نمیذارن بشه بیع لزوم. و الجزئیه و شرطیه و المانعیه و سببیه و الملکیه. بله میشود جزئیت هم داره تصور کرد. چطور جزئیتو؟ یه معامله ای رو انجام بده این شخص اعتباری، یه چیزی رو جزء معاملش قرار بده، جزئیت برای اون شی در این معامله شخص اعتباری درست میشه. مثلا فرض فرمایید که مثلا کتابی را شخص اعتباری میفروشه با این قلم، نه کتاب و تنها، لذا جزء مبیع این قلم هم قرار میگیره، جزئیت حاصل میشه. یا شرطیت شرطی تو معامله میذاره، یا مانعیت یعنی شرط عدمی میذاره. شرط عدمی هم مانعیت، مثلا مانعیت شرط عدمیه. و سببیه در مورد شخص اعتباری سببیت هم تصور میشه، میگیم این عقدش سبب است برای ملکیت. ول ملکیه خب اونم که روشنه. ول وکاله شخص اعتباری ممکن است کسی رو وکیل کند. ول وصایه ممکن است که برای شخص اعتباری وصی تصور بکنیم، بگیم که مثلا فرض فرمایید که شخص اعتباری در مورد از کنی که این موقوفات یک کسی میگوید که من خودم متولی این موقوفه هستم، اما اگر که من نبودم این آقا میشه وصیه اون.
وصیه شخص اعتباری شده،
ولی خب اون راه دیگه نداره که شخص اعتباری شد. این کفایت در رابطش او جزئیت و شرطیت هم همین بود، او جزئیت و شرطیت در عقد بود، در خود شخص اعتباری که نبود. که خود شخص اعتباری که صحیح و فاسد نداشت، عقدش صحیح و فاسد داشت، جزئیت شرطیت هم تو عقدش بود. این وکالت و وصایت و اینها هم در نسبت به اون ممثلشه، ممثل شخص اعتباری در واقع خود شخص اعتباریه. برای این ممثل وقتی وصی بود یعنی این شخص اعتباری وصی داره. چطور شخص اعتباری وقت متولی داره، یه وقت هم وصی متولی داره، فرقی نمی‌کنه. ول وکاله، ول کفاله، کفالت هم همینطوره. کفیل بودن یعنی یک نفر ضامن است که شخصی را وقتی که خواستن احضار کنه. حالا الان مثلا فرض فرمود که شخص اعتباری فرض کنید که بدهکار شده، بهش میگن که باید چی کنی؟ باید ضمانت بذاری، یک کسی ضامن تو بشود. یا ممکن است بگید نه، تو ممکن است این ممثلت فرار کنه، به موقع نیاد دادگاه، باید یک کسی کفیل تو بشود. یعنی کفیل همین شخص اعتبار شد به این معنا که کفیل بشود که در زمان مقرر ممثلش بیاد دادگاه، فرار نکنه از کشور برد یه جایی که بهش دسترسی پیدا نمیشه. کفالت مال اونجاست، مال اونجاست که میخوان که یه کسی خود شخص رو میخوان احضار کنن. کفالت برای احضار شخصه. خب بله، ول وکاله، ول وصایه، ول کفاله، ول زمانه، ول حقوق. اکثر حقوق هم که از احکام وضعی هستن تصور میشه که حق شفعه معاملهی بکنه، حق شفعه داشت، حق خیار، اینا همه اینا هستن. حال میخوام مثال و کم مثال اندزالک بدون یه مثال بزنم. یمکن وصف العقد الواقع بین شخص اعتباری و شخص آخر به صحت و الفساد. شخص اعتباری معامله کرده با زید، مثلا یه وقت معاملهش صحیح، یه وقت فاسده. و لزوم و جواز، گاهی معاملهش لازمه، گاهی جایزه. و ربما اخذ شیء فی العقد کجزء او شرط، شیئی خودش اخذ می‌شود به کجزء، یعنی به عنوان جزء یا به عنوان شرط. یا اخذ عدمه فی العقد که میشه چی مانع خودش، و هو الذی یعبر عنه بالمانع، اونی که اخذ عدمش میشه بهش میگن مانع. حالی طور که شد یوسف و ذالک الشیء بالجزئیه و شرطیه و المانعیه. مثلا شخص اعتباری معامله کرده، گفته است این کتاب را میفروشم، اما نه تنهایی، به ذم این قلم، دوتا کنار هم، این میشه جزء. یا میگه این کتاب را میفروشم به شرط این که شما مثلا به شما به فلان مبلغ، به شرط شما فلان عمل رو برای من انجام بدی، صوب خیاطت کنیم، چه شرط. یا میگن این کتاب را به شما میفروشم به یک شرط عدمی، به شرط این که شما فلان کار رو انجام ندی، مثلا فلان دعوا رو به دادگاه نکشی، دیدی که مثلا گاهی معامله میکنی یه که طرفی با یک نفر دعوایی داره باید بره دادگاه، میگه ببین این مالی که 100 میلیون میارزه من اینو به 40 میلیون به تو میفروشم، به شرط این که در اون دعوایمون به دادگاه نری. یعنی اون دعوا رو حالا که تا بخوام سالها بحث بشه طول بکشه، تو محکوم شی یا من محکوم شم یا چطور، اون دعوا رو ازش قطع میشه شرط دیگه. اینجا هم شخص اعتباری میتونه این کارو بکنه، میتواند یک کسی باش دعوای حقوقی داره به این شخصی که دعوای حقوقی داره باش معامله کنه، به شرط اینکه اون دعوای حقوقی رو به دادگاه نبری. من به تو میفروشم فلان شی رو به مبلغ پایین‌تر به اون شرط. این میشه شرط، میشه شرط عدمی، به شرط اینکه این کار نشه که تعبیر میشه به مانع. و هو الذی یعبر عنه بالمانع فیوسف ذلک شی بجزئیه شرط مانعیت کما. حالا همین عنوان سببم پیدا میکنه، کما توصف نفس و هازل عقل به سببیه. میگیم چی سبب ملکیت شد؟ ای عقل. پس ای عقل عنوان سببیت پیدا شد به اعتبار ایجاد هیل الملکیه، به خاطری که ایجاد کرد ملکیت را. خب توصف و هازل عقل به سببیه به اعتبار ایجاد هیل الملکیه اول وکاله اول وسایه اول کفاله، یعنی عقدی بست شخص اعتباری ایجاد میکند ملکیت را یا کفالت را یا وسایت را یا وکالت را، هر نسبت به اونها عقد بست. حالا یه خورده این مثال کفالت و وسایه و کفالت اینطور که تو تعبیر عبارت این جالب نیست، چون ما دنبال چی بودیم؟ دنبال سببیت که نبودیم، اینا همه شد سببیت. عقل سبب است برای چی؟ برای ملکیت. یا یه عقل میخوند وکالت سبب است برای وکالت، یا این وصایت وصیت مثلا باش میشه شخص اعتباری کسی رو وصی قرار میده یا کفیل. خب اینا همه ایجاده، ولی خود وکالت و وصایت و مانند اینها رو باید جدا درست کنیم. عقد به اعتبار ایجاد هیل الملکیوی میشه، این میشه سببیت. به خود وکالت و وصایه و کفاله باید یک مثال بزنیم که مثلا شخص اعتباری میاد کفیل میشه، مثلا فرض بفرمایید که اینطوری، یا شخص اعتباری وکیل میشه یا شخص اعتباری وصی میشه، اینطور باید در نظر بگیریم، نه اینکه سببیت رو در نظر، که یه عقد وکالت از حیث عقد وکالت از حیث اینکه عقد سببیت پیدا میکند بر وکالت، باید خود وکالت رو در نظر بگیریم. حالا مهم نیست، اون از این دو طرف میشه بهش نگاه کرد. عقد وکالت رو میخواند و وکیل میشود، وصی میشود، کفیل میشود. این هم وکالت هم وصایت هم کفالت متصور شد، سببیت هم متصور شد از باب اینکه سبب ایجاد این امور میشود. و یتحقق زمان و شخص. یه سوال، خب اینا رو فهمیدیم، زمانش چجوری محقق میشه؟ میگه زمانش هم محقق میشود. یتحقق زمان و شخص اعتباری للمبیع قبل قبض المشتری. همه جا این قانونه، میگن تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه. درسته؟ این مال چی چی؟ این نسبت به مبیع. خب در واقع قبل قبض مشتری زمان بر عهده خود بایعه. این که میگن که تلف المبیع قبل القبض من مال بایعه، یعنی مسئولیتش بر عهده خود بایعه. الان یه کسی معامله کرده، گفته خیلی خوب آقا شما مثلا حالا فرض فرمایید که آقا میرید مغازه‌ای مثلا چی بگم، 2 کیلو شیر میخرید، اما الان نمیخواید ببرید خونه. 2 کیلو شیر که خریدید مغازه که کشید، این شیر رو میخواد به شما بده، یا آقا بذار تو یخچال، من موقعی که میرم منزل میام میگیرم و میام، حالا پولشو دادم که شیر تمام نشه، شیرو من بخرم مثلا میخری و شما تحویل نگرفت. اومد و این یخچال آتش گرفت، یخچال مغازه آتش گرفت و شیرا اونا، یخچال که رفت شیر و اینا همه از بین. مغازه دار پول از شما گرفته، ولی باید پولو پس بده، نمیتونه بگه شما جنسو خریده بودی، من داشتم برای شما چیکار میکردم، انبارداری میکردم، بنابراین زمانش بر عهده شماست. نه، تلف المبی قبل قبضهی من مالکی بایعهی، از مال بایع حساب میشود، یعنی بایع ضامن مسئولیت دارد نسبت به مبی قبل از قبض، به این معنا که اگر مبی تلف شد باید چه کار کنه؟ باید عوضش رو به شما بده، او پولی که گرفته باید پس بده، نمیتونه بگه که خب دیگه من امین شما بودم، الامین و لای از من، و من به رسم امانت نگهداری کرده بودم برای شما. نه اینطوری نیست.
بله، اون که گفته باشه بیا بردار خودش نگه
باشه. آره، نه، چون قبض به معنای چی نیست، در قبض در منقولات به معنای تخلیه راه نیست که بگه که آقا بیا بردار. در غیر منقول همینه، اگر خودش رو کنار بکشه مثل زمین، بگه آقا این زمین را من به شما فروختم، این خدمت شما، این کلید در بگیر در اختیار شما، برو با شما خواستی ممکن تا یه سال هم ندیدنش رو باز کنی، شما تحویل گرفتی. در غیر منقول اینجوریه که امین که راه بره شما باز کنی، در منقولات نه، باید تحویل بده، تحویل نده فایده نداره. گفته بیا تو من، من توی مغازه گذاشتم مثلا همین روی فرض کنید که قفسه، هر وقت اومدی بیا ببر، تحویل نداده،
یعنی یه سال نایده
بلاخره تحویل نداده دیگه، فرقی نمی کنه. حالا قانون اینجوری هست که گاهی وقتیش هم یه جاهایش از انصاف خارج میشه، ولی قانون برای خاطری که انضباط پیدا بکنه همه رو یه جور تصور میکنن دیگه، چون اگه بخوان این ملاحظات رو بکنن نتیجهش این شود که دیگه قانون نمیتواند نقش خودش رو بازی بکند و بازدارندگی داشته باشد و اختلافات رو پایان بده، همه جاش یک تبصره میخواد. خب عبارتی هست، ازو بیدید بخونم این رو به جاش برسونم. خب و یتحقق زمان و شخص و الاعتباری للمبی قبل قبض المشتری کما قد یثبت له مثل حق الخیار، یک مثال از حقوقم حق الخیار مثال داره، میگه همونطور که گاهی ثابت میشود برای کی؟ برای اون شخص اعتباری حقوق مثل حق الخیار، حق خیار داره. مثل چی؟ مثل اینکه فرض کنیم که شخص اعتباری مالی را خریده است، معیوب بوده، مثلا میگیم خیار عیب داره، مالی خریده کلا سرش رفته، میگیم خیار غبن داره و حاجز. ولا یخفا ضرورت الالتفات الى ان بعض الاحکام المعدوده فی سیاق الاحکام الوضعیه لا یمکن تصور شد دیگه. حالا البته یادتون نره، مخفی نماند بر شما ضرورت التفات، یعنی مهم بودن توجه به این نکته که چی؟ که بعضی از احکام مربوط که حکم وضعی حساب میشن، بعضی از احکام وضعی آقا کته ها رو و نجاسه لال ممکن سوا شخص اعتباری، بعضی از احکام وضعیه شخص اعتباری نجس نمیشه. عرضم خدمت دون که این طهارت و نجاست اگر درسته، اگر مسجد را خود مسجد را نگی، یعنی این مکان، این مکان نجس میشه، او عنوان شخص اعتباری نجس نمیشه، این مکانه نجس میشه، یعنی این عرض به خصوص این نجس میشه، مثل همه چیزهای دیگه، مثل همه چیزهای دیگه نجس میشه.
ماده نیستی؟
آره، شخص اعتباری جسم نداره که بخواد نجس میشه، او شخص اعتباری عبارت است از همون
خیلی همین
عرضه سیر مسجد مخوندن نه عرضه بود، ولی این ولی شخص اعتباری عرضه نیست. وقتی که اون برای مسجد خریده می شود، یعنی برای اون عنوان، وقتی که اینجا رو گذاشتن مسجد، میگن برای این عنوان مسجد این خونه خریده شد، و الا برای خود این زمین شخص اعتباری قوامش به این استش که وجودش اعتباریه، وجود واقعی نداره. اگر شما میگه این عرض شخص اعتباریه، دیگه شخص اعتباری نیست، شخص یعنی یک وجود حقیقیه، این عرض شخص اعتباری نیست. مسجد عبارت است از همون اعتباری که کردیم، گفتیم اونی که من جایگاه عبادت قرارش دادم، رو این حساب بود، ولی اگر که چی باشه آقای کارگان، مثل این موند، مثلا فرض کنید که سابقه توی فقه می داشتیم، می گفتن که آقا مثلا چوب نجس میشه، درسته؟ اگر که فرض کنید که مثلا یک متنجسی با رطوبت به چوب اصابت کرد، این چوب نجس میشه، درسته؟ بعدش این چوب خاکستر شد. سویس بحثی بود، بعضی میگفتن بابا این چوب که نجس شده به عنوان چوب نجس نشده، تا حالا که خاکستر شد بشه پاک. این غیر از سگه، سگ اگر شد نمک میشه پاک، ولی چوب اگر که با دست نجس ملاقات کرد و نجس شد، به زغال شدن پاک نمیشه. چرا؟ چون چوب که نجس شد به عنوان وصف عنوانی چوب نجس نشد، به عنوانی که یک ذرات و جسم نجس شد، نجاسش از این حیثه، نه از حیث عنوان چوب بودنه، درسته؟ و لذا بعدنم که زغالم میشه، بازم او یه ماده، یه نجس، یه ماده همچنان ممکنه که بازم نجس هست. میخوام مشابه سازی کنم اینجا، تو باب مسجد هم همینجوره، تو مسجد اگر این زمین نجس میشه، به عنوان که یه زمینه نجس شده، مسجد هم در بازم نجس، نه به عنوان مسجد نجس شده، لذا این شخص پس این نجات آرزاد به عنوان شخص اعتباری آرز نمیشه، به عنوان اینکه این یک ذات خارجی است، به عنوان این عرض نجس میشه، نه اینکه اون شخص اعتباری که نسبت به مسجد ملاحظه کرده ایم او نجس شده باشه. خب کتارت و نجاسه فرقی اینا تمامش بکنم. کیفه ممکن تصویر الحکم الوضعی فی شخص اعتباری بناء علی ان تکلیف او غیر متصور؟ یه کسی میگه بابا تکلیف، اگر گفتی تکلیفش غیر متصوره، چگونه حکم وضعی پیدا کنه؟ آقای زاهدی ببین خوش آورد، بناءً علی ان تکلیف، یعنی با این پیش‌فرض داره این اشکال وارد میکنه، با این پیش‌فرض که شخص اعتباری حکم تکلیفی نداره، حکم تکلیفی مال ممثلشه، دیگه احکام وضعیش هم باید از بین بره. چرا؟ چون دیگه حکم تکلیفی رازش تصور نمیشه. کیف یمکن سواء کانت الاحکام الوضعیه، یه موضوعات الاحکام تکلیفیه که معروف اینه، اما منتزعتون منها که نظر شیخ انصاریه. چه بگیم احکام وضعیه مستقل، وجودات مستقل نیان که موضوعش احکام تکلیفیش، یا بگیم منتزعت، فرقی نمیکنه. در هر دو صورت اشکال هست. چرا؟ چون حکم وضعی که حکم تکلیفی نداشته باشد لغوه. اثر حکم وضعی هم حکم تکلیفیه، حالا یا خودش حکم تکلیفیه یا اثرش لاغل حکم تکلیفیه. قلنا اللازم فی تصویر الحکم الوضعی تصویر و تعلق تکلیف. درست است که در تصویر حکم وضعی تصویر تعلق تکلیف لازمه، یعنی وقتی حکم وضعی تصور می شود که حکم تکلیفی جا داشته باشد، اما این تعلق تکلیف لازم نیست که نسبت به همون موضوع شخص همون موضوع حکم وضعی باشه، ولو به نسبت الى غیر الموضوع الذی تعلق به حکم وضعی. لازم نیست همون موضوعی که متعلق حکم وضعی شده همون نسبت به او تکلیف تعلق بگیرد، در حکم تکلیفی هم نه. به عبارت ساده تر لازم نیست موضوع حکم وضعی با موضوع حکم تکلیفی یکی باشد. و به هازل بیان یثبت و بعض الاحکام الوضعیه کلمیکل سبی غیر ممیز ولحال ان هازه سبی کارون لرقابه یلت تکلیف. به همین خاطر میگیم سبی غیر ممیز مالک میشه، بله بله، ولی سبی غیر ممیز قابل تکلیف نیست. تکلیف به مثلا اداء مسمن بر ولیشه، ولیکن ینتزع حکم تکلیفی به لحاظ تعلق تکلیف به ولیهی، یعنی ولی او مکلف است به چی پرداخت سمن، ول مکلفین الاخرین، ولی او مکلف است سمن رو بده و طرف مقابل هم مکلف است، ببخشید ولی مکلف است مسمن به دالفت کن فروخته است مال سبی رو، طرف مقابل هم مکلف است که سمن رو بپردازه. و فی مورد شخص الاعتباری هم همینجور یمکن تصویر الحکم الوضعی فی حقهی، بگیم بله بله حکم وضعی مال خودشه، یعنی بگیم که آقا مالک شد شخص اعتباری، اما حالا که مالک شد کی باید در معامله بپردازد مسمن را؟ ممثلش. و فی مورد شخص الاعتباری یمکن تصویر الحکم الوضعی فی حقهی بل التفات، یعنی نظر به، نظر به چی؟ نظر به تعلق تکلیف به اشخاص طبیعیین مرتبطین به، که ممثلهی، که ممثلش با چه کار کنه؟ اداء مسمن کند. اول متعاملین معهو، که اونا باید اداء سمن کنند. وجوب اداء مسمن نسبت به متمثل، وجوب اداء سمن نسبت به متعاملین و سایر مردم. الحمدلله رب.
Thank you.